بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 113، سطر سوم. و ایزن فإن المکان عندکم امر لابد منه للحرکه اذ تجعلون الحرکه محتاجتا الیه. بحث در ادله داشتیم که بر نفی مکان اقامه کرده بودند. گفتیم 5 دلیل ذکر میکنیم، الان دلیل 4 رو میخوام شروع کنیم. در دلیل 4 این مستدل به مبنایی که قائلین به مکان دارند اشاره میکند و با فرض اون مبنا اشکال وارد میکنه. میفرماید که شما برای حرکت مکان رو لازم میدونید، یعنی مکان رو محتاجان الیه قرار میدید و هر محتاجان الیهی علت است، پس مکان هم باید علت باشد برای حرکت. هر محتاج الیهی علت است برای محتاج، پس مکان هم باید علت باشد برای حرکت. این مطلبی است که از قول خصم نتیجه میگیره. بعد شروع میکنه به اشکال کردن، میگه اگر علت باشد یا علت فاعلی است، یا مادی، یا سوری و یا قایی، ولی هیچ کدوم از این 4 نیست، پس علت نیست، پس محتاجان اله نیست. و نتیجه میگیره پس وجود ندارد. چون شما وجودش رو برای حرکت لازم میدونید. وقتی ما ثابت کردیم که حرکت لازم ندارد مکان رو، یعنی لازم ندارد وجود مکان رو، مکان وجودش از بین میره. یا باید احتیاج مکان، احتیاج حرکت به مکان رو از بین ببرید، یا باید مکان رو، یعنی یا باید بگید مکان هست و حرکت بهش احتیاج ندارد، یا باید بگید مکان نیست. اولی رو نمیتونید بگید، دومی رو باید بگید. اولی خلاف مبناتونه، نمیتونید بگید، پس باید دومی رو بگید. توجه کردید از نفی احتیاج خواستم به نفی وجود برسم. ظاهر امر اینه که نفی احتیاج نفی وجود نمی کنه. میگیم که این دلیل ثابت کرد که حرکت احتیاج به مکان ندارد، زیرا اگر احتیاج به مکان داشت، مکان یکی از 4 علت بود برای او، و چون مکان هیچ یکی از 4 علت نیست، پس احتیاج نیست. اما توجه میکنید که احتیاج داره نفی میشه. ما میخوام وجود نفی کنیم. نفی احتیاج امریست، نفی وجود امری دیگر. چطوری میتونیم از نفی احتیاج نفی وجود بگیریم؟ همین بیان اخیر رو توجه کنید حل میشه. عرض کردم که بیا باید ثابت کنیم که حرکت احتیاج به مکان ندارد، یا باید ادعا کنیم که مکان اصلا وجود ندارد. اون اولی رو شما نمیتونید بگید، چون خلاف مدعاتون و خلاف مبناتونه، پس باید دومی رو بگید. خب، اما در این استدلالی که الان اشاره شد، 2 مطلب هست. یکی این که حرکت احتیاج به مکان دارد، و مکان محتاجان الیه. البته این صغرا کبرایی هم داره که هر محتاجان الهی علته، اون شاید روشن باشه به احتیاج به توضیحش نباشه، ولی خب در این حال مطرحش میکنه. این مطلب اول بود که حرکت احتیاج به مکان دارد. مطلب دوم این که مکان هیچ یک از چهار قسم علت برای حرکت نیست. اینم باید بیان بشه. پس دو مطلب رو باید بیان کنیم، یکی احتیاج حرکت به مکان که مبنای این قائلین به مکانه و مبنای قائلین به حرکته، یکی هم بیان این مطلب که مکان هیچ یک از چهار علت برای حرکت نیست. وقتی این دوتا مطلب رو بیان کردیم دلیل تمامش گفته شده. در دلیل سوم بر نفی حرکت، بر نفی مکان اشاره کردیم که بعضی ها معتقدند که حرکت هم منفی است، مکان هم منفی است، و دلیل رو بر مبنای اونها بهتر بیان کردیم که هم حرکت رو منفی گرفتیم هم مکان رو منفی گرفتیم. در این دلیل چهارم میخوام مکان رو نفی کنیم، به حرکت کاری نداریم. ولی اگر کسی بخواد حرکت رو نفی کنه میتونه در این به این دلیل استدلال کنه، نه برای نفی حرکت بلکه برای نفی مکان، و از طریق نفی مکان نفی حرکت، که اگر مکانی وجود ندارد حرکتی هم که به مکان احتیاج دارد وجود ندارد. اینم میتونه استخراج کنه از این دلیل، اگرچه اشاره نشده تو کتاب به این مطلب. ولی اگر کسی بخواد استدلال کنه بر نفی حرکت میتونه بگه این مکان موجود نیست و شما مکان رو محتاجان الهی حرکت میگیرید، اگر مکان موجود نباشه محتاجان الهی حرکت موجود نیست، و وقتی محتاجان الهی شه یعنی علت شه موجود نباشه خود شه موجود نیست، میتونه حرکت رو نفی کنه. خب اما بیان مطلب اول که چرا حرکت احتیاج به مکان داره، در حرکت عینی این مطلب روشنه. سلام علیکم. که حرکت احتیاج به مکان دارد، اصلا حرکت عینی قوامش به مکانه. چون قبلا گفتیم یکی از شش چیزی که حرکت بهش احتیاج داره مسافته. در حرکت عینی هم اگرچه مسافت عینه ولی با یه لحاظ دیگه مسافت مکانه. پس حرکت عینی احتیاج به مکان دارد و احتیاجش به مکان روشنه. حرکت کمی هم میتوانیم بگوییم احتیاج به مکان دارد، چون بالاخره وقتی شیء در کمش اضافه میشه مکان بیشتری رو اشغال میکنه، یا در کمش کم میشه مکان کمتری رو اشغال میکنه. پس بازم در حرکت کمی احتیاج به مکان هست. در حرکت وضعی و کیفی احتیاج به مکان یه مقداری توضیحی لازم داره. باید اینطور اشاره کنیم که در حرکت عینی، در حرکت کیفی و وضعی شیئی که در مکان قرار گرفته، حرکت کیفی یا وضعی میکنه. و اگر مکانی نبود حرکت نداشت، یعنی اگر جسمی نبود که حیزی رو و مکانی رو اشغال کنه حرکت هم نمیشد. خب ملاحظه کردید که ما در باقی حرکات هم مکان رو دخالت دادیم. البته لزومی نداره که ما به همه حرکات توجه کنیم، همون حرکت عینی برامون کافیه که ثابت میکنه این مکان لازمه برای حرکت. به بقیه انواع اقسام حرکت هم نپرداختیم، مهم نیست. پس روشن شد که مکان احتیاج به لاشون، معلوم شد که حرکت احتیاج به مکان دارد. در چی احتیاج دارد؟ در قوامش احتیاج دارد یا در وجودش؟ اگه در قوامش احتیاج داشته باشه به مکان، مکان میشه جنسش یا فصلش، میشه یکی از ذاتیاتش. اما اگر در وجود احتیاج داشته باشد به مکان، مکان میشود علتش. روشنه که حرکت در قوامش احتیاج به مکان ندارد. یعنی وقتی میخواد تصورش کنید، لازم نیست مکان رو به عنوان جنس یا به عنوان فصل تصور کنید. ولی حرکت اگر بخواد موجود باشه، مکان باید موجود باشه. قبل از حرکت باید موجود باشه، ولو قبل رتبی. پس مکان در وجود حرکت دخالت دارد، نه در قوام حرکت. بنابراین جنس و فصلش نیست، علتشه. خب این بیانی که من کردم بیان اگر مزاحم نبود مفید نبود، این بیانی که الان عرض کردم که مکان مقوم ماهیت حرکت نیست بلکه مقوم وجوده. این مطلب گفته شد، عمدن هم گفته شد، ولی مزاحمتش بیشتر از فایدهشه، چون مستدل میخواد علت مادی بودن مکان رو نفی کنه، علت سوری بودن هم نفی کنه. علت مادی و علت سوری مقومن، ماده و صورتن که به بیان دیگر جنس و فصل میشن. او ابتدا تصویر میکند علت مادی بودن و علت سوری بودن و بعدا نفیش میکنه. من الان هنوز ابتدای بحث دارم نفیش میکنم. پس این بیان بیانیست که مزاحمتش بیشتر از استفادهشه. باید علت رو علت وجود تنها قرار ندیم، علت رو باید علت وجود و علت قوام هر دو قرار بدیم، بعدن بحث کنیم. از اول اینطور که من وارد شدم نباید وارد بشیم. نباید بگیم علت یا علت وجود است یا علت قوام، بعد علت قوام رو کنار بذاریم علت وجود رو مطرح کنیم، والا کلام مستدل به هم میریزه. از اول همونطور که خودش گفته مکان علت است، باید بگیم مکان علت است برای حرکت. بعدن علت بودن رو به چهار قسم تقسیم کنیم، ابتدا به دو قسم که علت وجود است و علت قوام، بعدن هر کدوم رو به دو قسم، علت قوام رو هم به ماده و صورت، علت وجود رو هم به فاعل و غایت. اینطوری باید بحث کنیم، نه از اول وارد بحث بشیم بگیم مکان در اینجا اگر علت است علت وجود است نه علت قوام. خود او بیان میکند که علت قوام نیست، پس در این ابتدای بس نباید بیان کنه، ولی عمدن بیان شد. حتما این بیانم باید در ذهن باشه که بدونیم مطلب رو باید چطوری توضیح بدیم. خب مطلب اول تمام شد، مکان علت شد برای حرکت، به تعبیر دیگه محتاج الیه حرکت شد. و هر محتاج الیهی، چه محتاج الیه در قوام چه محتاج الیه در وجود، علت است. پس مکان علت است برای حرکت. با توضیحاتی که دادم این جمله اخیر خوب روشن شد. ولی اون توضیحات گفتم مزاحمه، اما لااقل برای این جمله که الان عرض کردم مفید بود، که مکان علت است یا هر محتاجون الهی علت است یا در قوام یا در وجود، این مطلب با توضیحات قبلی خوب روشن شد. نتیجه میگیریم پس مکان هم علت است برای حرکت یا در قوام حرکت یا در وجود حرکت. بعد اون وقت تقسیم میکنیم، این مطلب اول تموم میشه، وارد تقسیم میشیم، میگیم علت یکی از چهار قسم دارد و مکان اگر علت باشد برای حرکت باید یکی از این چهار حالت رو داشته باشه. هر چهار حالت رو رد میکنیم، علت بودن مکان رد میشه و ثابت میشود که مکان محتاجان الیه حرکت نیست. یعنی خب ما که اینو نمیخواستیم ثابت کنیم، ما میخواستیم ثابت کنیم که مکان اصلا موجود نیست. با توجه به مبنایی که خصم دارد نتیجه میگیریم که مکان موجود هم نیست. اونها اصرار دارن که حرکت محتاجان الیه، حرکت محتاج به مکانه و مکان محتاجان الیه. با حفظ این مبنا که مکان محتاجان الیه حرکت باشد، وقتی ما نتونستیم محتاجان الیه بودنش رو اثبات کنیم، وجودش نفی کنیم، میگیم که حرکت احتیاجی به مکان ندارد، یعنی مکان محتاج الیه نیست، یعنی علت نیست. ولی اونها پافشاری دارن که مکان علت هست، پس باید نتیجه بیارن که وجود نداره، اگر وجود داشته باشه باید علت باشه. حرکت هم باید بگن موجود نیست، چون محتاج الیه هم موجود نیست. خب من توضیح ندادم هنوز که چطور مکان علت نیست. الان وارد بحث میشم. علت فاعلی نیست. یکی یکی با شروع کنیم دیگه. یا علت فاعلی، علت مادی، سوری و قایی. علت فاعلی نیست، زیرا فاعل حرکت سه چیز است و اون سه چیز هم معلومند. هیچ کدوم از اون سه تا مکان نیست. حرکت یا طبیعی است، فاعلش طبیعت است، یا حرکت ارادی است، فاعلش اراده است، یا حرکت قصری است، فاعلش قاصر است. غیر از این سه تا حرکت نداریم، غیر از این سه تا فاعل هم نداریم. پس فاعل معلوم است و مکان اون فاعل معلوم نیست. پس مکان رو نمیتونید علت فاعلی بگیرید. اما مکان علت مادی نیست. علت مادی یعنی قابل، یعنی قابل. پس علت مادی حرکت یعنی قابل الحرکت، یعنی معروض حرکت، یعنی موضوع حرکت، یعنی اونی که حرکت به او قوام دارد و اونی که حرکت بهش قوام دارد به موضوع حرکت، معروض حرکت، قابل حرکت، متحرکه، نه مکان. مکان علت قابلی برای حرکت نیست، متحرک علت قابلیه. چون علت قابلی یعنی ما یحل الحرکه فیه، ما یعرض الحرکه علیه، ما یقبل الحرکه، این میشه علت قابلی و این مکان نیست، متحرکه. پس مکان علت قابلی هم نشد. علت سوری هم نیست، چون علت صورت صورته، مکان که صورت حرکت نیست. هیچ اینو قبول نکرده، تصورم نمی کنه که مکان صورت باشه برای حرکت. پس علت سوری هم نیست. اما علت قایی نیست. به سه دلیل مکان علت قایی نیست برای حرکت. اون سه دلیل وقتی رسیدم عرض میکنم. پس روشن شد که مکان علت فاعلی نیست، علت مادی نیست، علت سوری نیست، علت قایی هم به سه بیان نیست که اونو بعدا انشاءالله عرض میکنم. علت سوری یعنی صورت، صورت شی علت سوری شیه و مکان صورت حرکت نیست. چون مکان صورت حرکت نیست، پس علت سوری برای حرکت نیست. صفحه 113 هستیم، سطر سوم. و ایزن فإن المکان عندکم، ایزن یعنی دلیل چهارم، فإن المکان عندکم امرون، ایزن یعنی ایزن مکان وجود ندارد، فإن المکان، این فإن المکان دلیل برای اون ادعای محذوفه. فإن المکان عندکم امری است که لابد من لل حرکت، یعنی حرکت بهش احتیاج داره. از تجعلون الحرکه محتاجتن الی، یعنی الی المکان. توضیح دادم که حرکت چگونه محتاج به مکانه. در حرکت عینی روشن بود، در حرکت دیگه هم یه توجیهاتی کردیم و بعدم گفتیم لازم نیست توجیه کنیم، همون حرکت عینی برام کافیه، بحث تو خود حرکت عینی هم ببریم کافیه. فهو و اهدا الی الحرکه، این فهو و نتیجه این صغرایی که گفتیم و کبرایی که مطوی است. صغرا این بود که مکان محتاجان الی هست برای حرکت، و کبرا این است که هر محتاجان الی، چه محتاجان الی در قوام باشد چه محتاجان الی در وجود باشد، علت است. نتیجه این فهو و اهدا الی الحرکه، پس مکان علت حرکته، منتها چون علت تقسیم می شود باید گفت مکان اهدا الی حرکته، نگیم علت حرکت، باید بگیم یکی از چهار علت، چون علت رو تقسیم میکنیم به چهار قسم، مکان اگر علت باشه باید یکی از این اقسام باشه، لذا میگیم فهو اهدا الی حرکته، یکی از چهار علته، یا فاعل یا قابل یا صورت یا غایت. بله؟ نه، اندکم رو نافی مکان داره به ابن سینا میگه، ابن سینا قبول داره. اندکم حرف ابن سینا نیست، حرف نافی مکان به ابن سیناست، و ابن سینا میگه تو قبول داری که حرکت احتیاج به مکان دارد، پس تو باید مکان رو علت برای حرکت قرار بدی. خصم داره به ابن سینا میگه، حالا به ابن سینا یا به هر کس دیگر، به هر کی که مکان قبول داره، خصم داره به هر کس که مکان قبول داره، این ایراد رو وارد میکنه. لکنه لیس بفاعل للحرکه، یعنی مکان فاعل حرکت نیست. و کیفه یعنی چگونه میتواند فاعل حرکت بشه، و کیفه سؤاله ولی در واقع دلیله، دلیل بر نفی فاعلیت مکانه. کیفه یعنی چگونه مکان فاعل حرکت است، در حالی که لکل حرکت یجعلونها فی المکان مبدأ فاعلی معلوم غیر المکان، در حالی که برای هر حرکتی که اون حرکت رو در مکان قرار میدهید مبدأ فاعلی معلوم غیر از مکان داریم، که اون مبدأ فاعلی یا طبیعت یا اراده است یا قصر قاصره. حتی این ستا که علت حرکتن، علت فاعلی حرکتن، مکان رو نمیابیم، پس مکان علت فاعلی نیست. عبارت رو توجه کنید، لکل حرکتن یجعلونها فل مکان، پیداست که مستدل حرکت عینی منظورشه، یعنی حرکتی که در مکان باشد احتیاج به مکان دارد، اون سه قسم دیگر رو نمیگه. بنابراین همونطور که اول بحث اشاره کردم احتیاج به اون توجیهی که من از کردم نیست، لازم نیست یه جور اون سه تا حرکت رو به مکان مرتبط کنی، همین حرکت عینی به مکان مرتبطه برای ما کافیست. مستدل اصلا نظرش به همین حرکت عینیه، در حرکت عینی داره مکان رو محتاج الی و حرکت رو محتاج قرار میده. ولا هو ایزن مبدأ عنصری له، هو یعنی مکان، مبدأ عنصری نیست، له یعنی لل حرکت. ضمیر له به حرکت برمیگرده، ولی مذکر آمده به اعتبار حالا امر. البته امر رو این مستدل برای مکان آورد، گفت المکان اندکم امرون. حالا برای حرکت هم ما امر رو میاریم، اگر نتونستیم ضمیر مذکر به حرکت برگردونیم، ضمیر رو به امری که کنایه از حرکت برمیگردونیم، ولو تو عبارت نیمده بالاخره یه جور درستش میکنیم. برای در نسخه چاپ تهران لها هست عبارت بعدم، یعنی در جملات بعدم لهو گفته به حرکت برمیگرده، اونجا هم در نسخه لها داره. حالا بنابرای نسخه خودمون توجیه لازم داره، بنابرای نسخه لها هم که خوبه. از الحرکه اینما قوام ها فل متحرک لا فل مکان، قوام حرکت در متحرک نه در مکان. تعبیر به قوام رو توجه کنید، یعنی این حرکت اگر بخواهد قوام وجودی بگیرد، بخواهد قوام پیدا کند، باید در متحرک حاصل شود نه در مکان حاصل شود. یعنی معروضش و موضوعش که مقومشه، مقوم وجودشه، مکان نیست بلکه متحرک. ولا ایزن مبدأ سوری لهو، که اینجا باز نسخه داره لها، مبدأ ولا ایزن یعنی مکان مبدأ سوری نیست لهو برای حرکت، زیرا مکان صورت حرکت نیست، در حالی که مبدأ سوری صورتشه. تا اینجا را از خارج توضیح داده بودم. ولا ایزن مبدأ قائی لهو، بله بله، مبدأ عنصری یعنی مبدأ مادی. ولا ایزن مبدأ قائی له، یعنی مکان مبدأ قائی برای حرکت هم نیست. چرا مبدأ قائی نیست؟ سه دلیل میارد. دلیل اول رو توجه کنید، قایت امریست که در نهایت حرکت بهش احتیاج هست، نه در حین حرکت. اصلا متحرک می رود به سمت غایت که در نهایت حرکت اون غایت رو به دست بیاره، نه در حین حرکت. در حین حرکت اگر غایت رو به دست بیاره که حرکت متوقف میشه، حرکت تموم میشه. پس اصلا غایت یعنی منتهای حرکت. به تعبیر ایشون غایت محتاجان الیها است، اما در پایان حرکت، یعنی در پایان حرکت باید غایت باشد، بهش احتیاج هست. در حین حرکت لازم نیست غایت باشد، در حالی که مکان هم در این حرکت لازمه هم در انتهای حرکت لازمه. پس نمیتونید غایت قرارش بدید، مکان رو نمیتونید غایت قرار بدید. غایت این خصوصیت رو دارد که این خصوصیت در مکان نیست، پس مکان غایت نیست. و ذالک دلیل اوله بر این که مکان مبدأ غایی نیست. و ذالک یعنی این که میگیم مکان مبدأ غایی برای حرکت نیست، لأنه برای این است که مکان، ضمیر لأنه به مکان برمیگرده. لأن المکان مما یحتاج و اندکم الیه، هم قبل الوصول هم کما یحتاج الیه اندل یحتاج الیه اندل وصول، هم قبل الوصول هم اندل وصول. مکان چیزی است که هم قبل الوصول به او، یعنی قبل از وصول به منتها بهش احتیاج داریم، هم حین الوصول به منتها بهش احتیاج داریم. و غایت چنین چیزی نیست. لانه یعنی مکان از چیزهایی است که در پیش شما یحتاج الیه، محتاج الیه، هم قبل الوصول الی القایت و تمام. قایت تمام معنیش چیه؟ هم عند الوصول، به جای هم این بله فرموده کما یحتاج الیه عند الوصول، همونطور که عند الوصول عند الوصول الی القایت به مکان احتیاج است، قبل الوصول الی القایت به مکان احتیاج است. پس مکان در همه حال محتاجان اله و این شأن غایت نیست. غایت در همه حال محتاجان اله نیست، غایت در انتها محتاجان اله، عند الوصول محتاجان اله، نه قبل الوصول. پس مکان رو نمیتونید غایت بگیرید. کسی پیشنهاد میکنه راه حلی رو، چه در اون راه حل مکان میشود محتاجان اله عند الوصول نه قبل الوصول. مکان رو متصف میکنه به حالتی، مکان رو متصف میکنه به حالتی و به خاطر اتصاف به اون حالت مکان در انتهای حرکت محتاجان اله میشه، نه در حین حرکت. اون وقت غایت بودن مکان درست میشه. اینطور میگه ما از مثلا شهری که درش به عنوان مسافر سکونت داریم حرکت میکنیم به سمت وطنمون، یعنی به سمت مکانی که این صفت دارد، وطن است. پس مکانی است داره حالتی، نمیریم به سمت مکان، میریم به سمت مکانی که وطن است. حرکت رو شروع میکنیم، حین الحرکه به مکانی که وطن است نرسیدیم هنوز، پس او محتاج اله ما نیست. محتاج اله اون مکانی است که وطن است و ما عند الوصول به اون میرسیم و اون میشه غایت. حین الوصول که درسته، حین الوصول مکان لازم بود، حرکت احتیاج مکان داره، حین الوصول حرکت لازم داره، قبل الوصول هم مکان رو لازم داره. اما این حرکت قبل الوصول مکان رو لازم دارد، حین الوصول مکانی رو که وطن است لازم دارد. پس حین الوصول و عند الوصول، این مکان متصف به وطن بودن محتاج الیه و همونم غایته. غایت مکان نیست، غایت مکانی است که متصف به وطن بودن باشه. وقت اون مکان هم محتاج الیه، منتها نه در حینی که من حرکت میکنم، بلکه حین الوصول، عند الوصول، عند الوصول محتاج الیه. بله الان توضیح میگم. خب تا اینجا روشنه که مکان شد محتاجان اله، منتها نه مطلق مکان، بلکه مکان متصف و محتاجان اله. مکان شد محتاجان اله این در وصول، و الا مکان که محتاجان اله هست بنابر مبنای خصم، یعنی بنابر مبنای کسانی که با اندکم بهشون خطاب کرد، بنابر مبنای اونا مکان محتاجان اله هست. منتها محتاجون الهی این دل وصول بودنش الان مطرحه، چون قایته باید محتاجون الهی این دل وصول باشه. خب ایشون میفرماد که مکان یعنی مکان خاص محتاجون الهی این دل وصول هست، ولی مطلق مکان محتاجون الهی هست، هم قبل الوصول هم این الوصول، ولی مطلق مکان قایت نیست. اونی که قایت است مکان متصف به وطنیته و او هم محتاجان الهی این در وصوله، نه محتاجان الهی قبل الوصول، پس شأن قایت بودن رو داره. کسی اینطوری میگه، ایشون جواب میده ما بحثمون در مطلق مکانه، نه مکانی که وطن باشه. مطلق مکان رو ما میخوام قایت قرار بدیم برای حرکت، نه مکانی که متصف باشه به وصف خاص. بحث ما در مکان خاص نیست که این قایت هست یا قایت نیست، بحث ما در مطلق مکانه که میتونه قایت برای حرکت باشه یا نه. و مطلق مکان محتاجون الی هست، هم حین الوصول هم قبل الوصول، و چنین چیز قایت نیست، پس مکان قایت نیست. بنابراین این تلاشی که بعضی ها کردن برای این که مکان رو محتاجون الی حین الوصول و در نتیجه قایت قرار بدن، تلاشیست که نتیجه نداره. فَإِنْ كَانَ الْمَكَانْ قَایَتًا فَلَيْسَ لَعَنَّهُ مَكَانٌ. اگر مکان رو قایت قرار بدی به خاطر این نیست که مکان است، صرف مکان بودن منشأ قایت بودن نشده، بلکه مکان خاص بودن قایت شده، یعنی مکانی بوده متصل به وطن بودن، مکانی بوده متصل به اینکه دوستت اونجاست، مکانی بوده به متصل به اینکه بالاخره خریدی که میخواستی بکنی اونجا بوده، مکانی بوده با صفا که میخواستی برای تفرج به سمت اون مکان بری، بالاخره یه مکانی بوده، یه قصدی توش داشتی. فَإِنْ كَانَ الْمَكَانْ قَایَتَنْ فَلَيْسَ لَأَنَّهُ مَكَانٌ، به خاطر این نبوده که مکان است، قایت بودنش به خاطر مکان بودنش نیست، بل لَأَنَّهُ مَكَانٌ بِحَالٍ لِحَرَكَتٍ بِحَالٍ. نسخ چند تا نسخه من دیدم همه به حالن داره، در پاورقی هم اشاره کرده، اما نسخی که من دیدم شاید بیش از دو سه تا بود. اتفاقا اینجا رو چند تا نسخه نگاه کردم، همشون به حالن داشت. مکانون به حالن یعنی مکانی که متلبس به حالتی است، باشم با این ملابست، مکانی که متلبس است به وطن بودن، متلبس است به مکان دوست بودن، متلبس است به باصفا بودن و هاکذا. لحرکتن به حالین، به خاطر حرکتی که اون حرکت هم وصفی دارد. مثلا فرض کنید که مثلا مکان عبارت است از وطن، حرکت میکنم به خاطر حرکت میکنم، حرکت برای صله رحم، میرم وطن برای صله رحم. یا مکان متصف است به باصفا بودن، حرکت میکنم برای تفرج، حرکتم خودش یک عنوانی بهش ملحق میشه. مکان میشود مکانی که وطن است، حرکت میشود حرکتی که برای صله رحم است، مکان میشود مکان باصفا، حرکت میشود حرکت برای تفرج. پس بل انهو یعنی اگر مکان غایت است، به خاطر این است که مکانی است به حالتی برای حرکتی که اون حرکت هم به حالتی است. یعنی اینطوری میگیم حرکت میکنم به سمت وطن تا صله رحم کنم، حرکت میکنم به سمت باغ تا تفرج کنم. در حالی که و کلامنا فی المکان من حیث و مکانون مطلقا، بحث ما در این نیست که مکان خاص قایت قرار بدیم، بحث ما در قایت قرار دادن مکان است، من حیث هو مکان مطلقا، بدون هر قیدی، مطلقا اینه بدون هر قیدی. ما خود مکان رو میخوام قایت قرار بدیم برای حرکت، نه مکان خاص رو. شما مکان خاص رو قایت قرار دادی و از بحث بیرون رفتی. بحث ما در این نیست که مکان خاص رو قایت قرار بدیم. اگه مکان خاص رو قایت قرار بدیم، هم اون خصوصیت میشه قایت، اون صله رحم میشه قایت، اون وطن بودن میشه قایت، خود مکان قایت نیست، در حالی که ما میخوام مکان رو قایت قرار بدیم. پس این راه حل باعث خروج از بحثه. این دلیل اول بود، تموم شد. دلیل اول برای این که مکان قایت حرکت نیست. دلیل دوم برای این که مکان قایت حرکت نیست اینه که قایت هر متحرکی برای اون متحرک کمال است. چه متحرک برای به دست آوردن اون کمال حرکت میکنه. اگر مکان قایت باشد برای حرکت، یا به تعبیر دیگر برای متحرک، متحرک ماها هستیم، لازم میاد که وجود مکان برای ما یا ورود ما در مکان یکی از کمالات ما باشد. کمالاتی که ما بهش اشتیاق داریم، یعنی کمال واقعی باشد. ورود در مکان کمال ممکنه باشه، اما غایت باید کمال واقعی باشه. پس ورود در مکان باید یکی از غایات واقعی ما باشه، در حالی که از غایات واقعی نیست، ممکنه غایات خیالی باشه. اصل مکان دارم عرض میکنم، ورود در یه مکان خاص ممکنه غایت واقعی باشه، کمال واقعی باشه، اما ورود در مکان دارم عرض میکنم، نه در مکان خاص. ورود در مکان خاص غایت واقعی نیست، غایت خیالی ممکنه باشه اما غایت واقعی نیست. چون چه این مکان چه اون مکان برای من چه فرقی میکنه اگر خاص نباشه؟ یه وقت خاصه، یعنی مثلا فرضون برای تفرج رفتن، احتیاج به مثلا تفرج دارم، خب اون ورود در این مکان خاص کمالیست برای من، کمال واقعیست. یا میخوام برم صله رحم کنم، این کمال واقعیست. اما اگر مطلق مکان باشه، خب من تو مطلق مکان هستم، چرا جا رو عوض کنم؟ چه کمالیست برای من که برم اون یکی؟ و نمیتونید بگید اینم که هستم توش کمال واقعی منه، چون کمال چیزیست که من بهش اشتیاق دارم. این که الان برام حاصله، اشتیاق بهش معنی نداره. اشتیاق یعنی چیزی رو ندارم میرم تحصیلش کنم، تو اون مکانی که الان ایستادم، که اونی که نمیشه گفت ندارم و بهش مشتاقم، اونی که ندارم بهش مشتاقم. پس این مکانی که الان هستم نمیتونید بگید کمال واقعی منه، به علاوه خصوص که من حرکتی نکردم. شما میخواد میگین مکان کمال است برای متحرک، منی که تو اون مکان هستم که حرکتی نکرده، وقتی میخوام حرکت کنم میخوام برم تو مکان دیگه، اون مکان دیگه برای من چه امتیازی داره؟ اگر خاص نباشه عرض میکنم، خاص باشه به خاطر خصوصیتش امتیاز داره و همون خصوصیتش غایته. اما اگر مکان خاص نباشه، اون چه خصوصیتی داره، چه کمالی برای من هست که من اشتیاق باش پیدا کنم و به دنبالش برم؟ پس اینطور شد دلیل، غایت هر شی کمال اون شی است. پس غایت متحرکم باید کمال متحرک باشه و مکان به ماها و مکانون کمال متحرک نیست. پس غایت نیست یا غایت حرکت نیست. اینم دلیل دوم. ولو کان المکان کمالن لأنه یشتاق الیه المتحرک اما طبعا و اما ارادتن، اگر مکان کمال باشد به این جهت که این جهت جهت است برای همه غایت بودن ها، جهت است برای همه کمال بودن ها، اگر مکان کمال باشد به این جهت که یشتاق و الیه المتحرک یا اشتیاق طبعی یا اشتیاق ارادی، اگر مکان کمال باشد که کمال بودنش و مشتاق الیه بودنش هست، لکان من کمالات الانسان ایزن ان یحصل فی امکنتن یشتاق الیها، لازمش اینه که از جمله کمالات انسان باشد. ایزن ایزن یعنی همونطور که بقیه کمالات از کمالاتشه، اینم یکی از کمالاتش باشه. از کمالات انسان این باشد که حاصل شود در امکنه ای که مورد اشتیاقشه، یشتاق به اون امکنه، در حالی که تالی باطله، این از جمله کمالات ما نیست. پس مکان غایت حرکت نیست. این نه مکان خاص عرض میکنم مورد بحث ما نیست. خب همین دیگه اشکال ماستی، شما دارین تکرار میکنم، ما همین اشکال داریم. مکان آن مشتاق الیه نیست، مکان خاص مشتاق الیه. پس مکان خاص غایت است ولی مکان عام غایت نیست. اما بس مکان عام داریم، الان معلوم شد که مکان عام غایت نیست. اگه مکان خاص مورد مطرح شده باشه از بحث بیرون رفته. خب همین ما داریم ایراد میکنیم، میگیم به مکان عام اشتیاق نیست، یعنی همون بطالی باطلونی که ما به عنوان ایراد میگیم شما دارید بیان میکنید، یعنی شما ایراد ما رو دارید تاکید میکنید. این گوینده داره میگه اگر مکان کمال باشد باید مورد اشتیاق ما باشد. مکان عام مورد اشتیاق ما نیست، پس کمال نیست، پس غایت نیست. همینی که شما دارید میگید من دارم میگم، شما دارید اشکال میکنید یا تایید میکنید، گمان خودتون دارید اشکال میکنید ولی در واقع دارید تایید میکنید. مکان خاص غایته، بله مکان خاص غایته، نه مکان بودنش، خاص بودنش، یعنی اون با صفا بودنش غایته، اون وطن بودنش غایته، نه اصل مکان بودنش. اصل مکان بودن عرض میکنم الان هم داریم، احتیاج به حرکت نیست. اون وطن بودنش حرکت، مکان خاص بودن اون با صفا بودنش غایته، اینا کمالن، اینا غایتن، اون خصوصیت کماله، غایته. اون اشکال نداره، ما غایت میگیم، اما مکان عام رو میخوام بگیم غایت نیست. این دلیل دوم بود. دلیل سوم متوجه کنیم، دلیل سوم برای این که مکان غایت نیست این است که هر غایتی یا خاص است یا عام. یعنی غایت تقسیم میشه به این دو قسم. مکان هم اگر بخواد غایت باشه یا باید خاص باشه یا باید عام باشه. اما غایت خاص عبارت از صورتشه، غایت عام عبارت از چیزی است که هم این شی میتواند اون غایت رو تحصیل کند، هم چیزی دیگر میتواند تحصیل کند. غایت خاص صورتشه که این شی میرود تا اون صورت رو تحصیل کند، کسی دیگه هم غیر از او نمیتواند این صورت تحصیل کنه. این ماده با این استعداد خاصی که داره به سمت این صورت خاص میره، ماده های دیگه به صورت این به سمت این صورت نمیاد، این ماده هست که با استعدادش به سمت این صورت خاص میره. بقیه ماده ها استعداد دیگه دارن به سمت صورت های خودشون میرن، به سمت این صورت نمیاد. لذا این صورت میشود غایت خاص برای این ماده، صورت دیگه میشه غایت خاص برای ماده دیگه. پس غایت خاص یعنی صورت نوعی شی که شی به سمت گرفتن اون صورت حرکت میکند. مکان که صورت نیست چنانچه قبلا گفتیم، پس اگر صورت نیست غایت خاص نیست. این قسم از غایتیت برای مکان حاصل نیست. اما غایت عام، غایت عام رو اینطور تعریف کردیم، غایتی که شی میتواند به سمت او برود، شی دیگر هم میتواند به سمت او برود. آیا غایت این چنینه؟ دو تا شی به سمت مکان میره؟ آیا مکان این چنینه؟ اشتباه گفتم غایت. آیا مکان این چنینه؟ دو تا شی به سمت مکان میره؟ یا هر شی این مکان خاص داره؟ این شی به سمت این مکان میره، یکی دیگه باید به سمت مکان دیگه بره، هر دوشون که نمیتونن توی یه مکان جا بگیرند. پس مکان غایت عام هم نیست، غایت خاص نیست چون غایت خاص صورت است و مکان صورت نیست، غایت عام نیست چون غایت عام چیزی است که چند چیز طلبش کنند، در حالی که مکان رو چند چیز طلب نمی کنه. پس مکان نه غایت خاص شد نه غایت عام، غیر از این دو تا غایت هم که نداریم، بنابراین مکان غایت نیست، علت غایت نشد. الا ان تمام، تمام یعنی غایت، الا ان تمام منه خاصن و منه مشترک، دو قسم داره، یکی خاص یکی هم مشترک. من هم منش تبعیضی است. بعضی از این مکان، بعضی از این غایت، بعضی از این تمام خاصه، بعضی دیگه مشترک. ول خاصه هو و صورت و شی، یعنی غایت خاص، تمام خاص عبارت است از صورت شی که شی به سمت اون صورت میره، با داشتن استعداد خاص به سمت صورت خاص میره و اون صورت خاص میشه غایت حرکتش، حرکت میکنه تا اون صورت رو بگیره، وقتی صورت رو گرفت حرکتش تمام میشه. حالا چه صورت، صورت جوهری باشه که من اشاره کردم، چه صورت، صورت عرضی باشه، چون اول همین کتاب گفتیم صورت گاهی بر عرض هم اطلاق میشه. گاهی شی میرود، یعنی یه جسم میرود که صورت خاصی رو که یعنی عرض خاصی بگیره، گاهی میره به سمت گرفتن صورت خاص یعنی صورت نوعیه. در اینجا ظاهرن مراد ابن سینا، نه ظاهرن بلکه بالاتر از ظاهرن، صورت عامه، این صورت نوعی است، یعنی صورت جوهری است، اطلاق نکرده صورت رو بر عرض. و غایت خاص صورت شیء، یعنی صورت نوعیه شیء. و مکان صورت متحرک نیست، صورت حرکت هم نیست، اصلا صورت نیست، نه صورت است برای متحرک، نه صورت است برای حرکت. روشن هم هست که صورت هیچ کدوم نیست. صورت نیست یعنی صورت نوعیه نیست، یعنی صورت جوهری نیست، ولی صورت به معنی عرض هست. لذا گفتم صورت رو در اینجا به معنی صورت نوعیه بگیرید، جوهر بگیرید، به معنی عرض قرار ندید. ولی اشاره کردم که صورت بر عرض هم گاهی اطلاق میشه، ولی اینجا اطلاق نشده، اینجا بر صورت جوهری اطلاق شد. و المکان لیسه هو صورت تل متحرک ولا صورت الحرکه. پس مکان تمام خاص نیست، یعنی غایت خاص نیست. اما المشترک، یعنی اما غایت مشترک هست یا نیست؟ فانه یعنی غایت مشترک یکون، ضمیر مذکر برمیگردونه به اعتبار تمام، چون از غایت تعبیر به تمام کرد، ضمیر رو مذکر میگیره. اما المشترک فانه یعنی این غایت، یک غایت مشترک یکون لشیء و لغیره، غایت برای چند چیز میتونه باشه، غایت مشترک غایت برای چند چیزه، در حالی که بل مکان اندکم خاصن، مکان خاص است و یک شی میتواند در اون مکان وارد بشه. پس مکان رو غایت عام نمیتونید بگیرید، غایت مشترک نمیتونید بگیرید، همونطور که غایت خاص نمیتونید بگیرید. بنابراین مکان اصلا غایت نیست. اینم دلیل سوم بر نفی غایتیت مکان. سه دلیل آوردیم بر این که مکان غایت نیست. مکان بعد یه دلیل آوردیم بر این که فاعل نیست، یه دلیل هم آوردیم بر این که عنصر نیست، یه دلیل هم آوردیم بر این که صورت نیست. در مجموع فهمیدیم که مکان هیچ یک از اقسام علیت رو برای حرکت نداره، پس علت الحرکت نیست، محتاجان الی حرکت نیست. اگر محتاجان الی حرکت نیست، موجود نیست. اینو توجه کنید، اگر محتاجان الی نیست، موجود نیست. این به دست آوردن این مطلب یه خورده سخته که چون محتاجان الی نیست پس موجود نیست. خب ممکنه بگیم موجود هست، محتاجان الهی نیست. چطور شما یه مستدل از محتاجان الهی نبودن مکان، نفی مکان رو و موجود نبودنش رو نتیجه گرفتید؟ یه توجیه های اول بحث کردم، یادتون از توجیه ها رو عرض کردم. توجیه ها خیلی هم چسبنده نبود، ولی بالاخره گفتم. علی‌الحال ایشون میخواد از نفی محتاجان الهی بودن مکان، نفی خود مکان رو نتیجه بگیره. عرض کردم با توجه به مبنایی که ما داریم، نفی مکان نتیجه گرفته میشه، نفی حرکت هم نتیجه گرفته میشه. به بیانی که گفتم دیگه تکرارش نمی کنم. از ولو کانل جسم دلیل پنجم شروع میشه، بدون این که ایزن آورده باشه، ایزن رو بیاره. ایشون در دلائل وقتی میخواد شروع کنه کلمه ایزن رو می آورد، اینجا کلمه ایزن رو نیاورده، ولی دلیل پنجمی که انشاءالله جلسه آینده می خونه.